آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شامگاهی رادیوی آزادی. شام امروز در یکی از خیابان‌های مرکزی مسکو، خیشاوندان و دوستان روزنامه‌نگار آنا پالیتکوفسکا در سالگرد روز کشتار وی برای گرامی داشت خاطره اش راهپیمایی انجام می‌دهند. این راهپیمایی حالا ادامه دارد. خانم پالیتکوفسکا 7 اکتبر سال 2007 در نزد درآمدگاه خانه‌اش هدف تیر قرار گرفت. پالیتکوفسکا درباره وضع حقوق بشر و رشوه‌خواری در چچنستان بیشتر می‌نوشت و قاطعانه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه انتقاد میکرد. دادستانی روسیه بر ضد 3 نفر پرونده باز کرده است، ولی تا حال روشن نشده است که فرمایش دهندگان این کشتار کیها هستند. حدس میزنند که مردی مسلحی که با پالیتکوفسکا تیر خالی کرده است در کشوری خارجی پناه میبرد. گروهی 3 گانه دانشمندان از امریکا و اسرائیل به دریافت جایزه نوبل در بخش کیمیا نائل آمدند. گشایش علمی آنها این بوده است که چه طرز حجیره‌ها سفیده یا پروتئین تولید می‌کنند. در این گروه 3 گانه آدا یونات 4 زن است که سزاوار دریافت این جایزه شده است. برندگان جایزه در این بخش را در استکهلم گوننر آکویست دبیر کلی فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا اعلان کرد.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize.
فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا تصمیم گرفت که جایزه نوبل 2009 در بخش کیمیا مشترکاً با پروفسور ونکاترامن راماکریشنان، پروفسور توماس استیج و پروفسور خانم آدا یونات اعطا شود. در تصمیم فرهنگستان چنین آمده است: برای آموزش ساختار و فعالیت حجره هایی که سفیده یا پروتئین تولید می کنند.
The academy citation runs as follows: for their studies on the structure and function of the ribosome.
ریبوسوم ها به حجره ها شباهت دارند و برای حیات خیلی مهمند، زیرا آنها سفیده های را تولید می کنند که حالت کیمیاوی بدن را کنترل می کند. ادامه خبرها. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان و ترکمنستان در ملاقات رهبران کشورهای مستقل همسود شرکت نخواهند کرد. این ملاقات 9 اکتبر در شهر کیشینیوی مالداویا برگزار می شود. تاجیکستان و قزاقستان به این ملاقات نخست وزیران خود و ترکمنستان معاون نخست وزیر خود را می فرستند. انتظار می رود که شرکت کنندگان 20 سند مربوط به بحران مالی سرتاسری، مسائل امنیتی و همگرایی کشورهای عضو را بررسی کنند. کیهان‌نوردان امریکا در اطراف سیاره زحل حلقه بزرگی را کشف کرده اند که تا حال مشاهده نشده بود. یکی از آزمایشگاه های ناسا یا آژانس ملی فضانوردی امریکا گفت حلقه عبارت از ذرچه های یخ و گرد ناعیان است، ولی تلسکوپ یا دوربین کیهانی آن را توانسته است مشاهده کند. آزمایشگاه مذکور گفته است این حلقه کشف شده نو به اندازه بزرگ است که سیاره زمین را 1 میلیارد بار تکراراً پهلوی هم گذارد، در آن صورت این حلقه بزرگ را پر می کند. قانون نو درباره زبان دولتی در تاجیکستان اعتبار پیدا کرد. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در این قانون امضا گذاشت. اکنون زبان روسی در تاجیکستان مثل پیش یا طبق قانون پیشین زبان گفتگوی بین ملت‌های ساکن تاجیکستان اعتراف نمی‌شود. پارلمان پیشنویس این قانون را هفته گذشته به تصویب رساند. بر اساس این قانون اکنون مکاتبه میان مؤسسه ها و کارخانه ها تنها به زبان دولتی انجام می گیرد. این هم در حالی است که مهر و ورقه های درخواست یا سوالنامه ها به اصطلاح انکتا به هر دو زبان نوشته شده است. دسته فوتبال جوانان تا 16 ساله تاجیکستان در شهر کاتماندو نپال در مسابقه قهرمانی آسیا با دسته نورسان ایران بازی را با نتیجه 0-0 انجام داد و 1 خالی دیگر به دست آورد. این دومین بازی دسته تاجیکستان بود. در بازی اول تاجیکستان بر دسته بحرین با حساب 2-0 پیروزی به دست آورد. بدین طریق حالا تاجیکستان با 4 خال در صف پیش جدول گروه خود قرار دارد. امروز بازی دیگر این گروه بین بحرین و لبنان با حساب 2-1 به نفع بحرین پایان یافت. بازی سوم و نهایی تاجیکستان در این گروه یعنی گروه B 13 اکتبر برگزار می شود. شنوندگان گرامی با ما باشید. حالا آینده ساز و علم و فناوری پخش می شود.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
السلام علیکم شنونده بسیار مهربان ما آینده سازهای عزیز، امروز در برنامه من خیرمان بقازاده از استودیوی پراگا
و من زرنگ زینوروز شو از استودیوی دوشنبه شما رو همراهی میکنیم. سلام شنونده عزیز ما،
و امروز هم برنامه ما گفتنی های خیلی زیاد دارد برای شما عزیزان.
بنیادی اطفال سازمان ملل متحد میگوید که هر طفل دویم در تاجیکستان با خشونت خانوادگی روبرو می شود.
تحصیل 12 ساله در مکتب های تاجیکستان در شرایط پیشرفت نابرابری تعلیم در کشور و غرق مسائل زیادی مالی و اقتصادی بودن شمار زیادی خانواده ها تا کجا عملی سازی این برنامه یک کاری درست است؟
به نظر می رسد سرمایه گذاران سازمان های جمعیتی جوانان در حکومت روسیه از فعالیت های منبعده این جنبش های تندروانه و خشونت زن ناراضی هستند.
و در برنامه آینده ساز میوزیک جانی بیک مراد اعتراف می کند که مدت هاست از کنسرت های خود مالیات پرداخت نمی کند.
حالا شروع میکنیم با آخرین اظهارات دفتری سازمان ملل متحد در امور اطفال که میگوید در تاجیکستان هر کودک دویم مورد لاتوکوب و اذیت و آزار در خانواده مورد خشونت آیلوی قرار میگیرد. در اکثر حالت ها میگوید این سازمان والدان صدی بین تربیه اخلاقی کودک و خشونت را دغلانه عبور کرده کودک را به طور متصل و بی‌رحمانه اذیت میکنند.
اگر چند چنین نگرانی ها در جامعه تاجیکستان سالهای آخر زیاد به گوش می رسد، ولی این نوبت یونیسف بر اساس تحقیقات ویژه به چنین خلاصه رسیده است. این سازمان حالا تلاش دارد در همکاری با پارلمان تاجیکستان در قانونهای کشور تغییرات را در زمینه حفظ بیشتر اطفال از خشونت و زورآوری وارد کند. همکار ما فیروز براتوف درباره این مسئله چنین گزارش آماده کرده است.
شادمان و سعید مختار نورسانی شهرکی شروره ناحیه ایسار میگویند والدینشان اکثر آنها را برای اجرای کارهای صحرا و خواجگی‌داری مجبور میکنند، چون خودی آنها نیز به غیر از استفاده از نیروی کاری فرزندان دستیاری دیگر ندارند. در صورت سرکشی از خواهش و فرمان والدین به گفتی بچه‌ها آنها با اصولهای مختلف مجازات خواهند شد. شادمان میگوید برخی را اگر از خریداری اشیاء مکتب یا دیگر چیزی دلخواه محروم سازند، نفر دیگر را حتما جنگ و جنجال و حتی آزار جسمانی انتظار خواهد بود. گفتی شادمان و سعید مختار در برابر اویله بسیاری از خوانندگان مکتب‌های تحصیلات همگانی در مکتب هم مورد زورآوری قرار می‌گیرند. مصاحبان می‌افزایند در مکتب در صورت اجرا نکردن وظیفه‌های خانگی و ویران کردن قاعده‌های داخلی آن در بسیار موارد از جانب آموزگارانشان لاتوکوب می‌شوند. در همین زمینه در حسابات اخیر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف نیز آمده است که بیش از 50% اطفال تاجیکستان مورد آزار روحی و جسمانی قرار میگیرد. در حسابات مذکور آمده است آیله میتواند برای کودک جای از همه بی‌ضرر و امن باشد، اما در نوبت خود آیله میتواند جایی باشد که در آن کودک در یک شکل واسطه تربیه خشونت بیند. در همین زمینه برخی از جامعه شناسان تاجیک میگویند فرهنگ شرقی تربیه کودک با نظام و فرمانبرداری والدین را تلقین میدهد و با هدف اصلاح طفل جزا دادن آن هم که به نظر اروپاییان زورآوری است خشونت محسوب نمییابد. اما هنگوی گاو رهبر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف میگوید آزار سخت جسمانی و معنوی به کودک خشونت است.
فرهنگ آسیایی است که باید کودک با تربیه و با نظام باشد. اگر ما بدون شما را گوش نکردم باید حتما او را بزنیم، جزای جسمانی بدهیم. اگر این عملها با تکرار صورت بگیرند این واقعا خشونت است. من فکر میکنم که کودکان با راه دیگر هم با تربیه به وایه میرسند و اینجا من با جزای جسمانی اطفال در اویله های تاجیکستان تاکید میکنم.
Physical punishment at home of children in Tajikistan.
سوء استفاده از مهنت کودکان مسئله دیگر است که حامیان حقوق اطفال را در سراسر جهان نگران کرده است. خانم هنگوی گاو گفت عهدنامه حقوق کودک مجبور کردن نورسان به کارهای سختی که به انکشاف جسمانی و روحی آنها تأثیر منفی رسانیده آنها را از تحصیل دور میکند منع کرده است. در همین حال ختیچه 17 ساله ساکن ناحیه ایسار میگوید تمام کار خانه به دوش او و خواهرانش است و آنها به غیر از کمک به والدین در پخت چینی دیگر چاره هم ندارند. کار آنها از ساعت 6 صبح صبح آغاز می شود، گفت خدیجه.
کل زمینه اوچم خوهرم، خوهرم خیلی همه شهر خیلی سیفی هشت می خونه. در زمین همین پنج سر می خیزن، من در خونه ایم چوی می کنم و خود چوی می کنم، من شد تایور می کنم می خرم. ساعت ششده اوژه پخته چنی می روم، پخته می چنن می وین ساعتی تا ساعتی دوزه یک رونه در پخته.
در این زمینه همیانی حقوق کودک می گویند در حالی که در تاجیکستان شماری بیکاران به مراتب زیاد است، کودکان نباید به کارهای سختی صحرا مجبور کرده شوند. حکومت باید برای تشکیل و جلب درستی اهالی به کار چاره‌های درست و ضروری را اندیشد. در ثبات رشد اطفال و حمایت آنها که سال جاری به تب رسید، یونیسف به مشکل ازدواج بر محل کودکان در کشورهای فقیر نیز توجه ظاهر کرده است. خانم گاو رهبر یونیسف در تاجیکستان میگوید در این کشور نیز والدین فرزندان خود را با سبب‌های مختلف به ویژه کمبیزاتی از سن 15 تا 17 ساله به شوهر میدهند. هنگوی گاو میگوید در سال 2005 بیش از 6% دختران از 15 تا 19 ساله اویله بنیاد کردند. این آمار در سال 2007 به 8.5% رسیده است. هنگوی گاو در این زمینه گفت:
Women get married at age 15, 16, you know, it's really weak.
وقتی که دختران در سن 15 و 16 سالگی به شوهر میبرند، این خیلی بر وقت است و بر رشد منبعی جسمانی و تحصیل اونها تاثیر بد میرساند. همچنین وقتی دختر خود جوان است و به غمخوری نیاز دارد، نمیتواند طفلش را نگهبانی کند. از این رو به شوهر دادن دختران در سن نورسی و فرزنددار شدن آنها خیلی خطرزا و از نظر سلامتی خوب نیست.
مورد ذکر است که با هدف پیشگیری از حادثه های نقض حقوق کودکان، بنیاد اطفال سازمان ملل متحد در تاجیکستان با همکاری با پارلمان کشور میخواهد به کدکس اویله تاجیکستان تغییرات وارد سازد. خانم گاو میگوید کدکس اویله کشور در مورد حمایت حقوق اطفال باب مخصوص ندارد و معمولا آن بندهای قانونی که حمایتگری حقوق و منفعت های کودکان است در کدکس های مختلف پراکنده اند. از این رو آنها تفسیر می دهند که در مورد حقوق های کودکان در باب علیحدہ اشاره شود. این عمل کاری حقوق شناسان را آسان می کند و حقوق های کودکان بهتر رعایت خواهند شد، گفت هنگوی گاو.
و شنونده عزیز، اگر شما هم در این باره نظر دادنی باشد، زیر این مطلب فیروز در سایت آزادی فکر و اندیشه های خود را نوشته کنید.
آزادی.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
آینده ساز را میشنوید که به مسائل جوانان در تاجیکستان و بیرون از آن اختصاص یافته است. در ملاقات اخیرش با مطبوعات، وزیر معارف تاجیکستان گفت که در مدت 4-5 سال آینده در کشور مهلت تحصیل در مکتب‌های همگانی تا 12 سال بالا برده می شود. این یک معیار معمولی تحصیل در مکتب‌های میانه غرب و اروپا محسوب می شود که در این مدت شاگردان معمولاً همه جانبه با اساس‌های علم‌های اساسی شناس می شوند. ولی تا کجا تاجیکستان که نظام معارفش حالا با پیشروی های نابرابر و پیچیده زیاد روبرو بوده، مسئله کمبود آموزگاران، مواد تعلیمی با سبب های اقتصادی از تحصیل ماندن شاگردان روبرو است، می تواند به معنای پررش به معیار تحصیل 12 ساله مطابق شود؟ این سوالی بود که زرنگیز در گزارش خود مطرح کرده است.
نظام تعلیم 12 ساله در مکتب های تحصیلات همگانی تاجیکستان که گفتگوزار و پیشنیاد و اطراف آن از چند سال پیش شروع شده بود، سر از سال 2014 راه اندازی می شود. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان اخیراً گفت با قصد گذشتن به این نظام تعلیمی و 10 ساله حتمی کردن تحصیل در مکتب ها، گروه ویژه کوری تاسیس یافته است که با آموزش وضع فعلی مکاتب تحصیلات عمومی و این نظام جدید مشغول خواهد شد. آقای رحمانوف افزود برای گزارش به نظام نو تدریس جهانی، آنها دورنمای افزایش اهالی را نیز به این نوبت خواهند گرفت.
پیش از همه گروه کاری باید تعداد مکتب ها، تعداد خوانندگان، درجه گذشتن به کسب و دیگر مسئله هایی که مربوط به نظام نو است، آن را باید تحقیق کنند، معین نمایند، به حکومت پیشنهاد کنند که چقدر مبلغ، چقدر سیمخانه در کار است و این چیز از همه بیشتر مورد آموزش جدی قرار دارد.
تصمیمی باز یک سال دیگر تمدید کردن تحصیل از سوی وزارت معارف به خاطر مطابق با معیارهای جهانی به راه ماندن سطح تعلیم گرفته شده است. اما از همه مهم به عقیده مسئولین، این نوع نظام تدریس میتواند به پدیده ترک تحصیل کردن خوانندگان خاتمه گذارد، چون به اطلاع وزارت معارف تنها آنها در سال 2008 بیشتر از 50,000 طالب علمان مکاتب میانه تاجیکستان با ختم صنف 9 مکتب را ترک گفتند. مسئولین معارف از آن اظهار نگرانی میکنند که هم اکنون نه تنها دختران بلکه پسران هم با به دست آوردن شهادتنامه معلوماتی اساسی تحصیل را در صنف 10 و 11 ضرور نمیدونند. اما از سوی دیگر به قول اسماعیل عارف شویف، وکیل و نماینده کمیته علم و معارف و فرهنگ مجلس نمایندگان، برتری اصلی نظام 12 ساله در آن است که آن به خوانندگان امکان میدهد برنامه سال اول دانشگاه را در مکتب میانه آموخته و به تحصیل در مکتب عالی خوب آماده باشند. آقای عارف شویف افزود:
یعنی کودکان باید حداقل صنف 9، صنف 10، 11، 12 یعنی 3 سال امکانات آماده شدن برای داخل شدن به مکتب عالی داشته باشند و مخصوصا برای مکتب عالی برون مرزی که واقعا درجه بلند دانش را طلب میکنند. برای این البته چه قدری که وقت زیادتر باشد برای آمادگی همون قدر خوبتر است.
اسماعیل عارف شویف که تجربه بیشتر از 30 ساله آموزگاری داشته است میگوید نظام 12 ساله تعلیمی بهترین نظام است، اما با گفته او گزارش به این نوع تعلیم نهایت دشوار است و مبلغ زیادی را تقاضا میکند. ولی او میگوید به بیشتر شدن امکانات مالی صحه معارف تاجیکستان در حال حاضر چندان باور ندارد، چون فعلا 22% خراجات بودجه دولت به صحه معارف روانه میشده است که بیشتر از همه دیگر صحات است. بنابراین به اندیشه اسماعیل عارف شویف، با جلب آموزگاران حرفه‌ای و بهتر کردن شرایط مالی در نظام تعلیمی فعلی ماندن بهتر است.
برداشت کردن این بار این یک کار نهایت مشکل است. از آنی که ما فکر کنیم به تعلیم اتمی 12 ساله گذاریم، ما 2-3 مرتبه اگر شده معاش معلمان را بلندتر برداریم، این خیلی تر است. و اگر شده معلمان بهترین و معلمان خوبترین در مدت کوتاه درس دادن توانند، از آنی که فکر کردیم که ما 12 سال یا اینکه 15 سال کودکان را به معلمان خوب در مکتب گیر کنیم، از این آیا است که منفعت بیشتری حاصل شود؟ این اعتقاد شخصی من است.
ولی این همه گفتگوزار و پیشنیاد در مورد حتمی کردن تحصیل تا صنف 10 و بعدن جوری کردن تحصیل 12 ساله در حال است که در صحبت با ما اکثر خوانندگان از آن جانبداری نمی کردند. خدای نظر خواننده صنف 9 مکتب رقم 24 پایتخت میگوید باز یک سال دیگر تمدید کردن تحصیل را در مکتب میانه او صرفه بهوده یک سال خود می حسابد.
این از خط تابوس این نهایی رو سین دهنه خیلی یوزا میخونه بو یعنی میگم من چیده که توسین دوزا خوندارم.
اما اکثر آموزگارانی مکاتب میونه تاجیکستان در شرایط فعلی بازگشت به تحصیل 10 ساله تجربه زمان شوروی رو بهتر و موثرتر میخونند.
10 سال کند ما پیش 10 سال خوندگی و دیوای با 5-6 سال وای میخونند بی حدی بعد وای چیمبولی دختر با نمیشد بچه با یک وای دختر با بی حد خین هم یکم کورس دویم کورس میشد که دیگه شوهر میتن همیخه عذاب کتی میخونند یا میپرتون با فکرم همین کمتر کنم نقصتر.
طبق اطلاع بنیادی اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف که در صحه معارف هم تحلیل ها میبرد، 25% دختران و عموماً اکثر خوانندگان تاجیک از صنف 7 و 8 تحصیل را ترک میکنند. اما به عقیده مسئولین این سازمان، علاوه کردن باز یک سال به تحصیل نمیتواند برای جلب کودکان به مکتب مساعدت کند. یک مقام سازمان یونیسف میگوید مهم نه مهلت و سال بلکه صفت تحصیل است. به عقیده او برعکس، شروع تحصیل بر وقت‌تر از صنف 7 میتواند در این سمت موثرتر باشد، زیرا کودکان در 5 و 6 سالگی حافظه و قابلیت بهتری آموختن و از خود کردن را دارند.
خیلی موضوع بحث برانگیز است واقعا هم شنونده عزیز، و اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید با آینده ساز در تماس شوید. تلفن ما در دوشنبه 224-0877 تکرار میکنم 224-0877.
و حالا از مسائل جوانان تاجیکستان میگذاریم به مسئله ای که وجود سازمانهای جوانان را در روسیه به اون شکلی که حالا عمل میکنند زیر سوال میبرد. نشانه های این که مقامات کرملین تدریجاً از تشکیل سازمان های سرجمعیت جوانان به مثل نشی، ملادای گواردیا و دیگرها دل سرد میشوند و دیگر نمیدونند در آینده با آنها چی کنند، برالو نمودار میشود. به نظر استند بعضی روشنفکران روس که فعالیت های خودسرانه این سازمان ها سیاست تندروانه فشار و تعقیب مخالفان را مورد تنقید قرار میدهند. نمونه بر اعلای چنین یک خودسری فشار و تعقیب سازمان یافته ژورنالیست روس الکساندر پدرابینیک از جانب فعالان سازمان نشر می باشد. همکنون از عملهای این سازمان نه فقط فعالان حقوق بشر بلکه مسئولین بلندپایه دولت و ماموریت رئیس جمهوری دمیتری میدویدیف اظهار نگرانی می کنند. خیرامان، می شود به شنونده های ما حالا تفصیلات این ماجرا را یادآور شویم؟
بله زرنگیز، ماجرای اطراف ژورنالیست از آنجا شروع شد که پدرابینیک در سایت اینترنتی خود مطلب را زیر عنوان همچون یک زیدی شوروی با زیدی شوروی مراجعه میکنم
چوب کرده است، تصمیم مقامات مسکو در امر بستن یک مکان قدیمی ششلیک‌پزی انتقاد کرده است. این ششلیک خانه در مسکو در روبروی مهمانخانه سوویتسک یعنی شوروی جایگیر بوده، زمان محل ملاقات و دیدار بینی های روشنفکران معروف و دیگر اندیشان روس مثل آن احمد و یوسف برودسکی، بل احمدولینا و دیگران بوده است. در آن زمان میگویند که خود همین مهمانان طرفخانه اسم آن را بین خود شوخی آمیز آنتی سوویتسک یعنی ضد شوروی عنوان میکردند و سالهای اخیر ماموریت ششلیک خانه تصمیم میگیرد که نام اینجا را با یادآوری از آن سالها همین طور آنتی سوویتسک گذارد. این چیز باعث رنجش خاطری سابقه داران جنگ می شود و آنها با عرض و شکایت های زیاد به ماموریت شهر طلب برداشته شدن این نام را می کنند و وقتی خبرنگار پدرابین یک با نشانی حمایت از این اسم مطلب نشر می کند، با تعقیب و فشار و اعتراض های شدید روبرو می شود. اعضای سازمان جوانان نشه که با ابتکار کرملین تشکیل شده سالهای اخیر خیلی فعال و به محدودیت به همه امور جمعیتی دخالت می کند، اینک چند روز از در اطراف منزل ژورنالیست همراهی ده ها سابقه داران جنگ نمایش های اعتراضی تشکیل کرده شعارهای تحقیرآمیز و تهدید را به زبان می آورند. این حالت باعث آن شد که ژورنالیستی تعقیب شده همراه خانوادهش در جای دیگر پنهان شود.
ولی آیا این عمل سازمان جوانان هیچ واکنش هایی را در حکومت روسیه به بار آورده باشد یا نه؟
خیلی غیر انتظار زرنگیز، اما واقعا هم عمل سازمان جوانان حکومتگرای نش باعث انتقادهای شدید در جامعه روسیه گردید و به جای رسید که در یک اظهارات خود الا پامفیلوا رئیس شورای نزد پرزیدنت روسیه با اظهار نگرانی از این فعالیت ها گفت کاری سازمانی نشین نه فقط تعقیب های شرمندوار دیگر اندیشان را در زمان شوروی به یاد می آورد، بلکه به جوان های امروزه همچون نمونه بدی جهالت قانونی خدمت می کند. در اظهارات شورای پرزیدنت روسیه گفته می شود که تعقیب های سازمان شده ضد ژورنالیست از چهارچوب قانون بیرون رفته نشانه های خیلی روشنی تندگرایی را دارد. من این موضوع رو با یک جوان روس الکساندر گنیزدینف عضو 22 ساله حزب سیاسی یابلکا در میان گذاشتم که این ماجرا را از نزدیک مشاهده میکند و در صحبت با آینده ساز گفت مثال آخر نمونه خیلی برجسته آن است که کار این سازمان ها از همه معیارها بیرون میرود و گفت
این سازمان از قبیل آنهایست که خیلی عادلانه آنها را از اول پوتین یوگند مثل گیتلر یوگند یعنی بچه های گیتلر نام بردند. شکل کار آنها به مراتب بدتر از کمسمول است، چون که کمسمول هیچگاه در نزد خانه کسی رفته زیر تیریزه ایوی نمایش های اعتراضی تشکیل نمی کرد و او را تعقیب نمی نمود.
باید گفت فعلا در قلمرو روسیه صدها سازمان جوانان عمل می کند که حل این یا آن مشکل جامعه را هدف خود قرار دادند، ولی از میان آنها پنج سازمان سرجمعیت ترین نام برده می شوند که با افکار تندروانه ملت پرست و نژاد پرست، افکار برتری قوم روس و سلاویان از بالای دیگر ملت ها معروف بوده، از خشونت هم پرهیز نمی کند. اینها نشه ملاده گواردیا که بخش جوانی حزب حاکم روسیه واحد می باشد، روسیه ملاده میسنی و جنبش نوی لودی می باشند. اکثر این سازمان ها زیر شعارهای معرفتی و زیست محیطی اساسا ضد مهاجران و حضور شهروندان خارجی مبارزه می برند. الکساندر میگه تشکیل این سازمان ها تصادفی نیست و آنها خیلی هدفمندانه تعلیمات تندروانه و پرخشونت گرفتند.
به خاطر اینکه در صورت ضروری با کمک همین جوان ها خود را از مخالفان حمایت کنند، یعنی از حساب آنها گروه های نیمه نظامی تشکیل می شوند و این جوانان نمی ترسند از چهارچوب قانون بیرون رفته با شیوه شدید عمل کنند.
ولی در باره تمایل دلسردی یا بازنگری شدن افکار مقامات کرملین نسبت این سازمان ها چی ها گفته می شود خیرامان؟ چون که طور شما هم گفته در سالهای حکمرانی پوتین شمار این سازمان ها فوق‌العاده زیاد شد و حالا آینده آنها چی می شده باشد؟
یک مشاهده خیلی جالب زرنگیز. الکساندر گنیزدینف میگوید روزهای نزدیک در یک جلسه پوشیده اعضای حکومت اشتراک کرده است. این جلسه سیاست جوانان و آینده سازمان های جوانان زیر چتر کرملین تأسیس شده را بررسی کرده است. ببینید او چی میگوید.
там говорилось как раз о том, что необходим новый формат работы с ними, потому что در این نشست درباره ضرورت نوسازی شکل کار این سازمان ها سخن رفت، چون که وظیفه هایی که آنها تا حال داشتند اجرا کردند. آنها همه ذخیره های خود را صرف کردند. حالا همه می فهمند که هیچ انقلابی رنگی که این سازمان ها با هدف مقاومت به آن تشکیل شده بودند نمی شود و حالا حکومت در یک حالت سردرگمی قرار دارد که با این نیروی ده ها هزار نفری جوانان چیکار کند. با آنها وعده داده بودند که جلو قدرت را به آنها می دهند. حالا همه می فهمند که هیچ کس قدرت را از دست دادنی نیست. کوتای 20%
جایها در حکومت از روی رویخط روسیه واحد که برایشان وعده شده بود اجرا نمی شود و حالا خطر عملی وضعیت به عمل آمده است که سگ گروسنه می تواند به صاحب خود حمله کند.
از نظر تحلیلگران حتی اگر هم درصد معین جوانان با استعداد این سازمان ها واقعا هم توانند به ساختارهای دولتی راه یابند، باقی ده ها هزار نفر آنها به هدف و به برنامه ولی خشین و پر انرژی و اگریسیف نیروی خرابکار و خطرزا را تشکیل می دهند که شاید در آینده باعث درد سرهای جدی برای جامعه روسیه شوند. سرجمع آوری باز همین جوانان با بهانه های اردوگاه های جوان های با استعداد و هنرمند و دانشمند هم یک نقاب دیگر برای تحت کنترل نگاه داشتن آنها می باشد، می گویند منقدان. برخی صاحب نظران می گویند که به احتمال غالب حالا کرملین تدریجا این سازمان ها را با راه های برای خود بی ضرر پراکنده می کند، چون که دیگر هیچ احتیاج به موجودیت آنها نمانده است.
خیلی تمایل جالب است. خیرومان، باید در خاطر گرفت که معمولا در تاجیکستان آن مدل کار و ساختار سیاسی که در روسیه عمل میکند مثل الهام از دوران شوروی همانا نسخه برداری میشود و فعالیت سازمان های جوانان هم در این کشور استثنا نیست. یک جوانی تاجیک یادم هست گفته بود که حالا زمانی به ایدئالی و به راهنمایی سردرگمی ایدئولوژیک که حکم فرماست، از همین خاطر جوان ها در کشورهای شوروی سابق هم همین گونه در یک حالت بسیار حساس به سمت قرار دارند. ولی اگر شما عزیزان شنونده های ما درباره این اندیشه ها فکری دیگری را بیان کردنی باشد، با ما تماس گیرید و فکر و اندیشه های خود را با ما در میان گذارید. oyandasoz@rfrl.org تکرار میکنم، oyandasoz@rfrl.org.
و حالا برنامه آینده ساز ادامه دارد. شنونده عزیز، سوال به شما، یاد دارید که کی باری آخر شناوری کردید؟ با مقصد تربیه بدن مشق جسمانی یا ورزش کرده بودید؟ سوالی بد نیسته، چون که جوابهای شما تقریبا معلوم است.
معلوم است، چون که شاید بعضی ها گویند وقت ندارند، دیگر ها گویند که پول ندارند در تالارهای ورزشی زمانوی مشق کنند، و یا شاید برای بعضی ها اصلا ورزشگاه مناسب هم نباشد. مثلا در ولایت سوخ جوان های زیاد با این مشکل نه تنها در سطح شهر و ناحیه بلکه در سطح مکتب هم روبرو هستند. همکاری ما در خوجند قمری احرار مشاهده های خود را چنین خلاصه کرد.
دلشاد بابایف خواننده یکی از مکتب های شهر خوجند آرزوی ورزشکار شدن را دارد، اما مشکل فراوان تالارهای ورزشی نزد مکتب ها نبودی دستگیری و هوسمندی جوانان به ورزش مانع عملی شدن این آرزوی دلشاد و ده ها همسالان دیگری او گشته است. دلشاد میگوید با مشاهده وضع فعلی تالارهای ورزشی که ندارای یگان شرایط خوب برای رشد ورزشند و نه با لوازمات نو و معاصر ضروری برای ورزشکار تامین، اکثر خوانندگان حتی خواهش اشتراک در درس های تربیه جسمانی و شرکت در سبقت های ورزشی را هم ندارند. بنابراین دلشاد میگوید و آرزوی ورزشکار شدن را به پیشه سیاستمداری عوض میکند.
من بسیار خواهشی در سطح ورزش اشتراک کردن را دارم و ما در سال گذشته در مسابقه های بین صنفی والیبال، بسکتبال، در صنف های 7 و 8 در مسابقه ورزشی فوتبال اشتراک میکردیم. هوسمند کنی ورزشکاران از طرف مقامات های دخلدار به درجه پست میباشد.
فعلا در اکثر مکتب های تحصیلات همگانی شهر خوجند نبود تالار و میدان های ورزشی به چشم میخورد و معمولا مشغولیت های ورزشی خوانندگان در میدان سخت و خاکی صورت میگیرد. یک مشکل اصلی مکتب های میانه هم در کمبود متخصصان ساحه ورزش بوده است و عمدتا جای آموزگاران تجربه دار رشته ورزش را در مکتب های تحصیلات همگانی آموزگاران دیگر ساحه ها پر می سازند. از جمله در مکتب تحصیلات عمومی رقم 28 خوجند هم تربیه جسمانی را به خوانندگان آموزگار درس می دهد که اختصاصش اصلا به این رشته نزدیک نیست. با گفته مطلوب مرزاخان و سرور این مکتب، نبود امکانات مالی به آنها دست نمی دهد که برای ورزش یک تالار مخصوص تشکیل کنند. این هم در حالی که با گفته خانم مطلوبه اصلا توجه نورسان به ورزش زیاد است، اما عامل های زیاده است که شوق کودکان را به این ساحه کاهش داده و آنها را دل سرد می سازد.
یکم نرسیدنی متخصصان، دویم نبودنی یا خود کم بودنی تجهیزات ورزشی، و سیم البته خواهش و شوقمندی هر یک خواننده که در این یا آن مکاتب تحصیل میکند.
این همه در حالی که به گفته متخصصان زمان برای انکشاف و جلب کودکان و نورسان به ورزش و رشد این ساحه در کشور، آن هنوز از مؤسسه های تا مکتبی در دل کودکان جای کرده می شد. مکتب هم در برابر مرکز های ورزشی یکی از جایهای محسوب می شد که نورسان و جوانان را به درجه ورزشکران ماهر تربیه می کرد. اما حال حاضر بر طبق اطلاع رسمی در ولایت سوات 40 مکتب ورزشی بچگان باقی مانده است و حدود 14,000 ورزشکار در چنین مکتب ها سی نمود ورزش را می آموزند. با شمول یک ورزشگاه کمپلکسی برای تشکیل مسابقات فوتبال و والیبال، تنیس و حوزه‌های شناوری در مرکز استان سوات، ورزشگاه‌های دیگر در نزد مکتب‌ها به مشاهده نمی‌رسند. گفته می‌شود بعد از ختم این مکتب‌های ورزشی نفرانی هم زیادند که در نوع ورزشی خود صادق نمی‌مانند. جهان قربانوف از ورزشگران معروف مشتنی سعودی میگوید نبود شرایط خوب اقتصادی ورزشگران آنها را وادار میکند که به ترک پیشه خود به کسب و کار دیگر رو آورند.
نا ترینر و اولیگ میتنم مثال نگاه میکنم که جهانو چی خیمش کند اخیم زل مثال زلیمو رئیس دو بار سنگزراندن ریمون میشد که ایش نیکیم زلموی ریمون کنم و اگر بارون بار بارد تفشی مش کده نمیشد از زلده.
جهان قربانوف غالب چندین سبقت های جهانی در رشته مشتنی بوده، بارها پرچم تاجیکستان را بالا برداشته است. این مصاحبه میگوید زیاد کوشیده است که یک کلوب ورزشی را با جلب جوانان در ساحه آماده نماید، ولی باز هم مبلغ کافی مانع اصلی این تصمیم وی شده است. ورزشگر جهان قربانوف میگوید شماری ورزشگران هم کم نیستند که به دلیل نبود هوسمندکنی ثابت با فرار به منفیت کشورهای دیگر فعالیت میکنند. قمر احرار، برنامه آینده ساز رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات ورزشگاه ها در ولایت سوخت که به تربیه بدن نسل نورست تأثیر منفی می گذارد.
عزیزان ناراحت نشوید، چون که در پیش شما رو چند لحظه خوش موسیقی انتظار است. در نشر نوی آینده ساز میوزیک شما با اندیشه های آوازخوانان تاجیک درباره پرداخت مالیات، هنرنمایی جوانهای چینایی در دوشنبه و بسیار چیزهای شنیدنی دیگر شناس می شوید.
از منو زرنگیز خداحافظ. ادامه برنامه در اختیار همکار ما شهلای گلخواجه.
اینجا دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان،
و این آینده ساز میوزیک. درود میگم به دوستداران و علاقمندان برنامه آینده ساز میوزیک و برای آنهایی که برنامه های ما را همیشه روی همین امواج میشنوند. شلو هستم که بعد چند مدتی دوری از شما دوباره در برنامه آینده ساز میوزیک را بلد و همراهتونم. امیدوارم که حالا طبع خوش دارید و نزدی رادیوهای خود نشسته و گوش به برنامه ویژه موسیقی میدید که چون همیشگی با کلواری پر از خبرهای جالب، آهنگای تازه و موضوعهای رنگین موسیقی در قلبهای شما را میکوبد. پس با ما باشد و از نوگانی های تازه موسیقی بخبر نمایید. برنامه دو خبر تازه در دست داریم. یکی اون که اخیراً یک گروه دوریجان هنرمند چینی در دوشنبه با سفری هنری قرار داشتند و همچنین برنامه جالب و رنگین کنسرتی انجام دادند. اونا برنامه خود را کناری هم با روی ابریشم نامگذاری کردند، چون در این برنامه آهنگا با زبان مختلف چینی، اویغوری، قزاقی و روسی و هم رقصای مردم کشورهای گوناگون اجرا شدند. جی سی پی
بین رهبری این گروه هنرمندان جوان میگوید موسیقی چینی تاریخ بیش از چندین هزار ساله دارد و طول قرن‌ها موسیقی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی، شرق میانه و آسیای شمال و شرقی با آن تاثیر گذاشته است. بانگو چینی همچنین بعضی از ویژگی‌های موسیقی مردمی که شامل کشورهای چینی بودند، از جمله اویغورها و مغول‌ها و تیبتی‌ها را در خود جای داده است.
در چین خلقیت های مختلف بسر می برند که هر یک فرهنگ و انعنه های خاصی خود را دارند. ما آهنگ ها و رقص های مردم مختلف را می آموزیم و در برنامه های هنری خود جای می دهیم. از این لحاظ برنامه هایی که ما اجرا می کنیم غیر عادی و رنگین و جالب است.
در موسیقی چینی سازهای موسیقی نقش اصلی رو میبوزند که نوازش این سازها با ترانه و رقص تو بیشی توزه میدهند. مثلا گریفا گیتار چینی یکی از سازهای معمول این مردم است که صدای خیلی عجیب دارد. سازی موسیقی چینی که خیلی قدیمی است یورهو نام دارد که غیژک مغول‌های کوچمنچی است و ماکسیوآن نوازنده این اسباب میگوید هنوز از 10 سالگی برای نواختن این ساز مشق میکند، اما تا هنوز نتوانسته است به پورگی از نوای سرانگیز این ساز مرکب بهره ببرد. برای خوب نواختن این اسباب کمش 5-10 سال لازم است. صدای ارهو فورم و گوارو است و یک حرکت نادرست میتواند آهنگ خوب را ناجور کند. هنوز 80 سال پیش مخصوص برای ارهو آهنگسازان اثرها می نوشتند. پنج نفری هنرمندان جوان چینی در دوشنبه دو برنامه کنسرتی اجرا کردند و برای انجام برنامه های هنری خود عازم قزاقستان شدند. اما ما از تاجیکستان دور نمی‌رویم و می‌گذاریم به شهر خبر دیگر که شنیدن آن شاید برای برخی خواننده‌های تاجیک ناخوشایند باشد. از جمله با خوانندگان جوان شناخته تاجیک مثل شبنم سورایا، جانبه کیمراد و فرزانه خورشید. بگم اما قومت کمیته اندوز کشور فهرست نفرانی را که از سپردن اندوز سرپیچی کردن آماده نموده است و اسم نواز خانان شناخته توجیک در سرخط آن قرار گرفته است. گفته می شود در مجموع بیش از 20 نواسان توجیک قسمان و یا کاملا برای سپردن اندوز به اعتنایی کردند. متلاش کردیم در این موضوع با نواز خانان توجیکی که با اصطلاح به این روی خط سیاه پلید شدند صحبت کنیم. حجت گذاری های نواز خانان را نه شخص خودشان بلکه افراد مسئول پیش می بردند. از جمله مسئول کارگزاری جانبک مراد به دوش اصلیشو اسلان بیکوف بوده است. اصلیشو اقرار داشت که واقعا جانبک تای دو سال با گذراندن کنسرت در خارج کشور بند بود و سپردن اندوز را فراموش کرده است.
و پس از برگشتن به وطن او لکه کنسرت خواست برگزار نماید، لیکن در اینجا لکه میدونم بس کم درست نو درست هستین لکه کوری کمیته است، باید کمی باید اوگاهی میشود، باید در نمون فهرست در نمون روی خط نمی برامد، پیش از این باید کمی کورهوی فهمونه دین میشود یا ممکن یک اوگاهی میشود، چون جانبک باید هر مو یک مقدار مبلغ رو میسپرد لیکن مدتی چنده نسپرد. این هم لکه مبلغ سپرده شد و اینچنین جریمه هم سپرده شد برای نسپردن این همه مبلغ اساسی. و فکر میکنم که مدت سه ماهی مسئله حال میشود، چون تو جوی معلوم دارم تمام استروها هنی هول در کمیته اجازت نامه و پاتنت و دیگر چیز رو لکه گرفته استودم. و دلم لحظه لحظه میزنه فریاد، رسد بر گوشی جانم این صدا، نگهبانی عاشقان تو هستی خدا. از من یار چون در دیالم در من گنجیدم، دیلم به دنیایت دنیا نیست، جهان به هستیت زبانست، نباشی امروزم فردانست، توزی یک تایم به هم تایم.
باید گفت کمیته اندوز تاجیکستان هنوز یک سال پیش برای وازخوانان و هنرمندان پرداختن اندوز را حتمی نمود. از جمله وازخوانان باید پتنت و مجوز کار گرفته باید ماهی 180 سومانی حق اندوز پرداخت کنند. گفته مقامات این کمیته برخی از وازخوانان تاجیک مثل ذکری الله، بهرام غفوری، صادق خال و فخرالدین ملک سری وقت اندوز خود را می سپریدند. در این میان اسم صدرالدین نجمی الدین وازخوان دیگر تاجیک در این فهرست همچون نفری که قسمان اندوز را پرداخت کرده است درج شده. این خبر برای قمردین عینی دین کارگزاری صدرالدین نجمی الدین نوگهانی بود. او میگوید اونو همیشه مبلغ اندوز رو پرداخت میکنند و جای دادن اسم صدرالدین رو در این فهرست کارگزاری او اشتباهی مقامات اندوز کشور میدوند.
هیچ فکر نمیکردم که یک روز باید یک چنین سوال برخیزد، چون بگیم که اگر تا سال 2006 هم ما یک کم کم میسپردیم و مثلا اونقدر مشخص در قیدی این شعبه اندوز نبودیم، حاضر صدرالدین شهادتنامه مثلا ما اندوز فرنده دارد و قریب اکثریت بچه های امون گروهش قطعی یک شرطومه مهنتی هم دارد که در اساس امون بچه هاش هم اندوز می سپورند. و فکر نمی کنم که مثلا در حالتی که من امروز یعنی چوریکی سیوم ده تا وقتی که من اندوز سپوردگیم و حرکت داریم طرف کارتل چورم، مو من نمی فهم که مثلا اندوز بود چگونه باید سپوریم. مو مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا بر تسلی، مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا بر تسلی، امشب بگویم من از غریبی، امشب بگویم من از غریبی، یاران چه مشکی داغی جدایی، مانند زندان ملکی غریبی.
مقامات حفظ قانون تاکید میکنند که آوازخوانان مثل همه افراد دیگری منبع درآمد داشته باید اندوز سپارند و به گفته هم صحبتان ما از یک سو ترتیب شدن چنین فهرست از جانب کمیته اندوز تاجیکستان آوازخوانان را در پرداختن اندوز با احتیاط میکند، اما بندش آنها این مساله پهلوی دیگر نیز دارد. آنها بر اینند که اگر چنین وضع و برخورد در برابر آوازخوانان ادامه پیدا کند، پیامدش میتواند رو افتادگی و نیازمندی اهل هنر ایجاد باشد. و دوستان عزیز، اینجا من با نگاه به خرابکی ساعت که پایان آمدنی فرصتی در دست داشتمون رو نشان میدهد برنامه رو انجام میدم. با امید که تا ملاقات دیگر شما صحت و سلامت و در کنار ما باشد. شهلا گلخواجه بودم در عالم موسیقی هم سفر شما. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.
آهنگی را داره باشه و ای بدرشی، آهنگی را داره باشه و ای بدرشی.